أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر والمعين الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما وعلى مولانا محمد الله فاللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله خدا را بر تمام نعمتهایش بویژه نعمت ولایت سپاس میگوییم. فرا رسیدن ایام عاشورای حسینی را هم به پیشگاه مقدس مولای من بقیت الله الاعظم ارواحنا به تراب مقدم اهتدا و همه علاقمندان به اهل بیت عصمت و طهارت و شما گرامیان تسلیت و تعزیت میگویم. خدا را با آبروی سید شهدا و یاران با وفایش سوگند میدهم پاداش ما را در این مصائب جانکاه و رزم و سرور مولای من ولی الله اعظم قرار بدهد انشاءالله. و من قبل از آغاز سخن از همه عزیزانی که این محفل تکریم باشکوه را تشکیل دادهاند از دفتر نماینده محترم ولی فقیه حضرت آیت الله عابدینی شهرداری محترم استانداری و همچنین شورای شهر حوزه علمیه که نوبه خودم از همه عزیزان تشکر می کنم و از همه شرکت کنندگان از دور نزدیک که زینت بخش این محفل شدن سپاس ویژه دارم. بنده با توجه به برنامه های مختلفی که ایام قدیر داشتیم به هیچ وجه آماده مسافرت رو نداشتم. ما در این تقریبا یک ماه از خلاصه شیراز و کاشمر گرفته و کرمانشاه و خلاصه خوزستان ما ده دوازده تا از شهرها برنامه داشتیم و واقعا خسته و مریض در قم افتاده بودیم، ولی وقتی اسم برادر عزیز و صدیق گرامم حضرت حاجی ابراهیمی رو گفتم و من گفتم با همه این خستگی و کسالت دور از کلیسا است که به ندای عزیزان بنده لبیک نگفته باشم. بنده از سال 1346-47 که با این عزیزمون هم حجره بودیم در مدرسه سرداره و هم مباحثه بودیم از همین مقدمات سرفمیل و تصریف و اون موزد و سیوتی را با هم مباحثه داشتیم و در محضر اساتید بزرگواری من فراموش نمی کنم شهید انصاری قدس الله نفسه الزکیه در خدمتشون بودیم، جناب آقای امیری، جناب آقای حسینی سنبولی و همچنین جناب آقای زرآبادی رضوان الله تعالی علیه. در چند سالی هم که ما رفتیم قم ایام تابستان به قزوین می آمدیم در مدرسه شیخ الاسلام، باز من توفیق داشتم در جواب این عزیزمون همونجوره ایشون بودیم و من در طول این چندین سالی که با ایشون بودم بدون اغراق دارم عرض می کنم نه تنها یک کار خلاف حتی مکروهی هم از این بزرگران بنده سراغ ندارم و حتی در دوران انقلاب هم که خب ایشون تحت تعظیم سواد بود تشریف آوردن قم، ما در منزلمون در بس در اختیار ایشون بود. چند ماهی که اونجا بودن ما افتخار پذیرایی این بزرگوار رو داشتیم و در قم ما یک اتاق ایشون داده بودیم در قزوین، ایشون منزلشون در اختیار ما بود، محل خلاصه تهیه اسلحه که بنده افتخار داشتن قبل از انقلاب حضرت آیت الله یزدی هزینه ها رو تأمین می کردن و ما توسط آزادی آیت الله مشکینی از شوروی سلاح تهیه می کردیم در اختیار رزمندگان و حتی در خیلی از شهرها آموزش طلبه ها اون زمان برده بنده حبیر بود و منزل ایشون در قزوین خلاصه اولین پاتوق ما بود و معمولا از تهیز از خارج می آمد ما در منزلشون جاسازی می کردیم و الحق و الانصاف ما خاطرات زیادی من از این بزرگوار دارم که اگر بخوام همین خاطرات رو عرض کنم شاید مثنوی 70 من کاغذ شود. و بزرگترین خدمتی که این عزیزمون کردن به جهان اسلام همین موضوعی گرانقدری است که در رابطه با نبی مکرم و احیای احادیث آن تدبیر شد که البته ما معمولا در حوزه غالب مراکز پژوهشی ما عمدتاً روی ائمه علیهم السلام کار میکنیم نه نسبت به نبی گرامی. من به خودم همین افتخار رو دارم که 10-12 عنوان موضوعی ائمه علیهم السلام رو برای اولین بار به صورت گسترده تدوین و تألیف کردیم. موضوعی امام جواد ما کتاب برگزیده سال شد، کتاب موضوعی امام رضا در 8 جلد کتاب برگزیده سال شد، موضوعی امام کاظم، امام عادی، امام عسکری و ما توفیق این که در رابطه با رسول اکرم کاری کرده باشیم بنده بی نصیب بودم. من خب الان تقریبا نزدیک 30 سال هست در این شبکه‌های ماهواره‌ای با این وهابی‌ها مشغول بحث و جدل و مناظره هستیم و این افتخار رو هم دارم خدای عالم منت نهاده بر سر این حبیر از باب یا مبتدعن به نعم قبل استحقاقه ها بیش از 200 جلسه مناظره در خاک عربستان با اساتید دانشگاهشون با مفتی اعظمشون داشتن. در همین کامپیوتری که دوستان می‌بینن حدود 11,000 فایل در حوزه پاسخ به شبهات و دفاع از اهل بیت دارم، ولی با کمال تأسف میخوام اعتراف کنم از این 11,000 فایل شاید 3 یا 4 فایل من در رابطه با رسول اکرم هست و این عزیزمون آمدن با این موضوعشون خدمت بزرگی به جهان تشیع کردن و یکی از زبان درازی های سلفی ها و وهابی ها به ما این هست که شما نسبت به رسول اکرم بی تفاوت هستید، برای او تکریم و ارزش قائل نیستید، شما آمده اید ائمه علیهم السلام امیر المؤمنین رو در برابر رسول اکرم علم کرده اید، به تعبیر وقیه اینها دکانی از علی در برابر رسول اکرم باز کرده اید. عزیز از دناواجای ابراهیمی این موضوعی که نوشتن گذشته از آنچه که خدمت شایانی به شیعه کردند یک تودهنی محکمی بود بر وهابیت که مرتب در فضای مجازی و همچنین در ماهواره هاشون این شبهه را مطرح می کردن. امیدوارم که انشاءالله لحظه لحظه قومی که ایشون ثبت کردن برای این موضوعه بهترین پاداشی باشد در روزی که لا ینفع مالون ولا بنون برای ایشان و همچنین برای عزیزانی که در این حوزه از ایشان تقدیر و تشکر کردن. و من در این زمینه اجازه بدهید مقداری بحثی را داشته باشم در خدمت شما بزرگواران در رابطه با تقدیر از جایگاه علم و عالم و دانش و دانشمند از منظر اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین. من در این فرصتی که باقی مانده حدود 20-25 دقیقه اجازه بدید من یک چند نکته ای رو اشاره کنم و بعد فلسفه تشکیل این چنین جلسات تکریم چیست و برداشت ما از این جلسات تکریم چیست مقداری با شما گرامیان سخن بگویم. تکریم چیز خوبی است، زیباست. ما روایات متعددی از ائمه علیهم السلام داریم که نهایت ارزش را برای جلسات تکریم گذاشتن، برای گرامی داشت علم و عالم. به تعبیر امیر المؤمنین، لا عز اشرف من العلم، عزتی افتخاری بالاتر از علم نیست. العلم سلطان من وجده سال، امروز علم دانش وسیله تسلط در جهان است. هر کس به علم و دانش بیشتری دسترسی پیدا کرد، تسلط و چیره او بر جهان بیشتر هست. امروز اگر غرب افتخار می کند و یک کتاز میدان هست، به برکت علم و دانشی که به دست آورده و در سایه علم دانش به صنعت و تکنیک دسترسی پیدا کرده. و امروز اگر جهان در برابر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در شوکه‌ای فرو رفته و در حیرتی گرفتار شده که تصور آن را نمی کرد، در سایه دانش بود که عزیزان سپاهی ما توانستند محصول دسترنج خودشون رو به نمایش بگذارند. با سقوط پهپاد فوق مدرن آمریکا، تمام ابرقدرت‌های غرب و شرق را به حیرت واداشتند که تصور آن را نمی‌کردند. امیرالمؤمنین می‌فرماید هر آن کسی که به علم دسترسی پیدا کرد بر جهان مسلط خواهد شد، و کسی که از قافله علم عقب ماند همواره گرفتار ابرقدرت ها خواهد شد. در رابطه با قضیه تکریم، باز امیرالمؤمنین سلام الله علیه روایت زیبایی دارد. می فرماید من وقدر عالما فقط وقدر ربه. کسی که عالمی را تکریم کند، دانشمندی را تکریم کند، در حقیقت خدا را تکریم کرده. یا در روایت دیگر امیرالمؤمنین می فرماید قم عن مجلسک لأبیک و معلمک و ان کنت امیرا. در برابر پدر و استادت برخیز مؤدبانه گرچه مقام والای سیاسی داری. در روایت دیگر اکرم العلماء فانهم ورثه الانبیاء فمن اکرمهم فقد اکرم الله و رسوله. آنان که از جایگاه علم عالم و دانش دانشمند تکریم می کنند، در حقیقت تکریم خدای عالم و تکریم رسول اکرم هست. مرحوم شهید مطهری در کتاب ده گفتار از یکی از مستشرقین جمله ای نقل می کند و با تأسف شدید میگه، ایشون میگوید اسلامی که این همه برای علم و دانش و تکریم عالم دانشمند حدیث و آیه دارد، من تعجب می کنم چرا مسلمانان از قافله علم این همه عقب مانده اند و این همه ناآگاهان و جاهلان در میان مسلمان ها هست. نکته دوم، انگیزه و علل تکریم عالمان چیست؟ در اینجا من میخوام یه مقداری مسئله را میدانی کنم. امروز عزیزان همه مستحضرند حزمه ای که به فرهنگ اهل بیت و اسلام در عصر حاضر شده شاید در 14 قرن نمونه نداشت. امروز فضای مجازی و رسانه های ماهواره‌ای یک کتاز سلفی ها و مخالفین و دشمنان اسلام قرار گرفته. بنابراین که دانشگاه علم صنعت تهران پژوهش و تحقیق میدانی دارد، نوشته الان در خاورمیانه یا در غرب آسیا بیش از 300 شبکه ماهواره‌ای در اختیار سلفی‌ها و وهابی‌هاست شبانه روز علیه شیعه دارن برنامه سازی میکنن، ولی در برابر شبکه هایی که باید پاسخگوی این حجم از شبهات باشند به قدری اندک هستن که به حساب نمی آیند. در فضای مجازی یکی از دانشمندان کانادایی تحقیقی دارد، میگه از هر سه تا سایت و وبلاگ در فضای سایبری دو تا متعلق به سلفی ها و وهابی هاست. امروز در همین داخل کشورمون، من همین دیشب در یکی از این گروه ها پیامی آمده بود از یکی از مسئولین رده بالای فرهنگی که نوشته بود 90% فضای مجازی در کشور جمهوری اسلامی ایران در اختیار مخالفین نظام و معاندین و مخالفین اهل بیت عصمت و طهارت هست. به تعبیر مقام معظم رهبری، امروز فضای مجازی قتلگاه جوانها شده. یکی از علل و انگیزه تکریم عادل و گرامی داشته علم و دانش به این خاطر هست که امروز یک کتاب میدان مواجهه با دشمنان و نواصل و در رأس آن وهابیت همین علما و اندیشمندان هستند. آقا امام هادی سلام الله علیه روایت زیبایی دارد که مرحوم طبرسی در احتجاج جلد اول صفحه 18 نقل می‌کنه، می‌فرماید لولا من یبقى بعد غیبت قائمکم علیه السلام من العلماء الدائین الی و الدالین علی و الدافین عن دینه بحجت الله و المنقذین لضعفاء عباد الله من شباط ابلیس و مردته و من فخاخ النواصب. اگر این اندیشمندان نبودند، اگر این علمای پیشتاز در حوزه دفاع از حریم تشیع نبودند، اگر این اندیشمندان پاسخگو به شبهات معاندین شیعه نبودند، در دوران غیبت حضرت مهدی لما بقی احد الا ارتد عن دین الله، کسی از جوانها در دین اسلام و در مذهب شیعه نمی‌ماند و از دین خارج می‌شد و به حوزه ارتداد رجوع می‌کرد. ولذا اگر ما از جایگاه علم عالم دانش دانشمند امروز تکریم می‌کنیم، چون این اندیشمندان هستند که در خط مقدم پاسخگویی به شبهات و پاسخگویی به حجمهای معاندی در صف اول مقدم هستند. روایت دیگری باز مرحوم طبرسی در احتجاجش در جلد اول صفحه 17 در بعضی از چاپ صفحه 19 مرحوم مدرسی دارد، تفسیر امام عسکری دارد، از علما به عنوان مرابط یعنی مرزبان تعبیر میکنه. عزیزان مستحضرند سربازان و نظامیانی که در مرز هستند همواره 24 ساعت آتش به اختیاره، چشمانش متوجه دشمن و اسلحه‌اش همیشه آماده شلیک دست و ماشه هست. تنها نظامی که در دنیا، نه تنها در ایران، برای شلیک نیازی به دستور ماکوب ندارد مرزبان هست که به مجرد مشاهده ورود دشمن به سرحدات موظف به شلیک و بستن به رجباره. ولذا امام هادی سلام، امام جعفر صادق سلام الله علیه علمای شیعه را میگوید اینا مرزبانانی هستند از سرحدات مبانی اعتقادی و مبانی فرهنگی شیعه آتش اختیارند، به مجرد مشاهده ورود دشمن به حوزه اعتقادی شیعه، به مجرد ورود نواصب به طرف مبانی اعتقادی شیعه با تمام توان در این جبهه حضور پیدا می کنند و با پاسخهای کوبنده او را سر جای خود می نشانند. از این که شبهات آنها از هان جوانهای شیعه را متزلزل کند جلوگیری می کنند. و جمله جانب امام صادق سلام الله علیه در زیل این روایت دارد، می فرماید علا، کلمه الان معمولا نشانگر اهمیت جمله است. آگاه باشید، متوجه باشید، این اعلام جدی فمن انتسب لذلک من شیعتنا، اون دست از شیعیان ما که در حوزه پاسخگویی به شبهات هستند افضل من جاهد روم و ترک و خزر الف مره. یک مجاهد در میدان تهاجم دشمن و تهاجم فرهنگی، یک مجاهد و رزمنده در حوزه پاسخ به شبهات از یک میلیون رزمنده و مجاهد میدان نبرد افضله. چرا؟ لأنه یدفع عن ادیان محبینا. این مجاهدی حوزه فرهنگی از دین شیعیان دفاع می کنند، ولی رزمندگان جبهه حق علیه باطل از ابدان و خاک دوستان ما دفاع می کنند. این ها نشان می دهد که امروز عزیزان سرورانند بیدیجه فضلا و بزرگواران، امروز قضیه حجمه فرهنگی به مراتب خیلی جدی‌تر از آن هست که ما تصور کنیم. امروز دشمنان ما با تمام توان وارد شده اند، از تمام ظرفیت ها و از تمام امکانات علیه شیعه دارن استفاده می کنند. سرمایه گذاری کلانی انجام دادن تا بتوانند جوانهای ما را به مبانی دینی و مبانی اعتقادی بدبین کنند. من از عزیزان تقاضا دارم دو تا کتاب من معرفی می کنم. نویسنده کتاب کلینی صاحب کافی علامه هندی و مجلسی و یا ابن تیمیه حرانی و بخاری و مسلم نیست. نویسنده یکی از اینها بزرگ نظریه پرداز کاخ سفید آقای هانتینگتون که بارها اسمش رو شنیده ای، صدا و سیمای ما بارها میزگردی در نقد مبانی فکریشون دارد. کتابی دارد به نام برخورد تمدنها. آقای فوکویاما که مدتی معاون سازمان سیای آمریکا داشت کتاب دیگری دارد به نام پایان تاریخ. من از عزیزان تقاضا دارم این کتاب فارسی هم ترجمه شده در وبلاگ‌های متعدد در اینترنت در سایت‌های مختلف هم هست. ببینید اینها پشت درهای بسته تصمیمی علیه مذهب ما گرفتند، علیه مبانی فکری و اعتقادی ما گرفتند و چه سرمایه گذاری های کلانی برای این که بتوانند رمزهای موفق و پیروزی ما را با شکست مواجه شدن انجام دادند. آقای هانتینگتون میگه بعد از انقلاب اسلامی ایران ما بر این باور بودیم مثل دیگر کشورهایی که حکومت عوض میشود آمریکا مهرهای خود را در حکومت جدید سر جای خودش میچیند، ولی ما بعد از پیروزی انقلاب هر طرحی را ریختیم، هر برنامه ریزی کردیم با شکست مواجه شدیم. آمریکا تصمیم گرفت یک سری پژوهشگرانی را به خاورمیانه بویژه به ایران گسیل کنند، تحقیق کنند رمز پیروزی انقلاب اسلامی چیست و ما چگونه می توانیم این رمز پیروزی را با شکست مواجه کنیم. ایشون می دهید بودجه کلانی برای این در نظر گرفتن که فقط 150 میلیون دلار در اختیار تعداد 7-8 نفر کارشناس گذاشتن
اینها را به خاورمیانه فرستادند. اینها بعد از 6 ماه برگشتند، گزارش دادند، گفتند تحقیقی که ما کردیم رمز پیروزی شیعه هم در انقلاب اسلامی ایران هم در گذشته 3 چیز بود لاغیر. رمز اول نفوذ روحانیت در میان شیعه، نفوذ مرجعیت و نفوذ رهبری در میان مردم است. یک مرجع تقلید با یک سطر فتوا، اشاره به فتوای مرحوم شیرازی، تمام مردم را به صحنه می‌ریزد، با یک سطر فتوا کمر استعمار بریتانیا را می‌شکنه. صدام که با تمام مخالفینش مبارزه کرد، شکست داد، ولی در برابر حوزه علمیه نجف و مرجعیت نجف شکست خورد. آمریکا اگر بخواهد در ایران و در خاورمیانه جایی و جایگاهی داشته باشد، باید این رمز موفقیت شیعه، نفوذ روحانیت و مرجعیت دیگه رهبری را در ایران کمرنگ و به حاشیه براند. ولذا از همان زمان اگر شما ملاحظه کنید، لبه تیز شمشیر دشمن متوجه مرجعیت و رهبری بود. در این سال گذشته و اوائل امسال هم دیدید دیوار نویسی ها، شعارها در داخل کشور ما، نه متوجه رئیس جمهور، نه رئیس مجلس، نه قوه قضاییه، تمام اهانت ها و بسارت ها مستقیم متوجه مقام عظمای ولایت و مقام رهبری بود. اینها قضیه ساده ای نیست که 4 تا جوانی میان در گوشه و خیابان شعار مرگ بر فلانی دیوار نویسی می کنند. اینها ساعتها وقت گذاشتند، اتاق فکری تشکیل دادند، سرمایه گذاری کردند، با شاید 40-50 واسطه این جوان از همه جا بی خبر تصور می کنه اگر 4 تا مرگ بر فلانی داد فردا نانش در روغنه، ولی بی خبر از اینکه اینها همان صدای آمریکاست از حلقوم یک جوان ناآگاه و بی خبر داره خارج میشه. نکته دوم، ایام محرم هست دوستان عزیز. همین حرف آقای هانتینگتون هست، میگید یکی از رمز موفقیت شیعه در طول تاریخ عزاداری شیعه ایام محرم و سفر برای نبی پیغمبره. مردم در این 2 ماه در مجالس عزاداری شرکت می کنند، خطبا و مداحان از حماسه های امام حسین، از قیام امام حسین سخن می گویند و جوانها را برای ایشون تعبیر می کند انتحار، برای شهادت آماده می کنند. مادامی که این جلسات و این روحیه در میان شیعه هست، آمریکا باید پیروزی بر خاورمیانه را از سرش بیرون کنه. من از عزیزان روحانی عذر میخوام، این جمله ایشون هست، میگه ما باید از روحانیون بی سواد، مداحان دین به دنیا فروخته استفاده کنیم. مطالب ضعیف و خرافی در ایام محرم و سفر در رابطه با امام حسین بگویند، جوانها بیوید تحصیل کردگان را به قیام امام حسین بدبین کنند. از طرفی هم ما باید تبلیغ کنیم از مردم این عزاداری ها غیر از مزاحمت برای شما چیز دیگری نیست. ببینید اون پشت درهای بسته چه طرحی، یا بنده روحانی میام بالای منبر برای اینکه از مردم 4 تا عشق بگیرم، شروع میکنم یک سری بحثهای رو مطرح کردن. خدا روح علامه شهید مطهری را شاد کند، در این کتاب حماسه حسینی نکاتی آورده که عزیزان بهتر از من اطلاع دارند. ولذا من تقاضای عاجزانه از همه روحانیون معظم این شهر بزرگ قزوین دارم، شهر ولایت قزوین، شهری که در گذشته حتی در دوران بنی امیه دو تا شهر در ایران افتخار آفریدند. شما معظم البلدان حموی را ببینید، کتاب التدوین فی اخبار قزوین رافعی را ببینید، امرا و حاکمان منصوب از قبل بنی امیه در زاهدان در قسمت سیستان و بلوچستان مردم رو وادار می کردن به علی ناسزا بگویند، مردم نگفتند. حاکم اموی گفت هر کس به علی ناسزا نگوید باید جریمه سنگینی به حکومت بپردازد. مردم منطقه زابل گفتن ما حاضریم جریمه سنگین بپردازیم ولی به علی ناسزا نمیگوییم. بعد گفت آن کسانی که به علی ناسزا نگویند زنانشان را می آوریم در وسط خیابان سرشون را می تراشیم. مردم گفتن ما حاضریم زنانمان در ملاء عام سرشان تراشیده شود ولی ننگ اهانت به علی را نمی‌پذیریم. در قزوین در مسجد جامع در زمان حکومت ولی حاکم اموی به مردم گفت باید به علی ناسزا بگویید. مردم قزوین گفتن ما همچه کاری نمی‌کنیم. این حاکم اموی بالای منبر شروع کرد به علی ناسزا گفتن. مردم قزوین ریختن روی منبر تکه تکه کردن، تکه های لشش را جلوی سگه های قزوین انداختن. این افتخار برای قزوینه. ما دو تا شهر دوستان مراجعه کنید تاریخ رو، حتی ما در خود قم همچه قضیه اتفاق نیفتاد که اون زمان بزرگ حوزه علمیه شیعه در قم بود، ولی این قزوین این افتخار رو داشت. و من تقاضا دارم که انشاءالله عزیزان ما همانند گذشته افتخار بیافرینند در حوزه دفاع از حریم ولایت، در حوزه دفاع از حریم اهل بیت و سید شهدا و محافظت از رمز پیروزی که همین عزاداری برای امام حسین هست که ما بتوانیم این عزیزی که پای صحبت ما می آید، اون مداح عزیزی که یک ساعت دو ساعت وقت مردم رو اشغال می کنه، افرادی که وارد شدن اون لحظه ای که میخوان از این جلسه بیرون برن، ببینیم چه فرهنگی از عاشورای حسینی در اختیارش قرار دادیم. آیا با آمدن این جلسات توانست نسبت به فرهنگ حسینی در آیندهش تأثیر پذیری داشته باشد؟ دوستان اون عزیزی که میاد پای صحبت و مداحه شما در این ایام عاشورا، ببینیم هدف قیام عاشورا چی بود، هدف اصلی امام حسین چی بود. اون کسی که در طول سال حتی یک بار پیشانیش با مه تماس نمیگیرد در این ایام میاد پای صحبت ما، از این فرصت ما استفاده کنیم، از این فرصت طلایی بهره ببریم، این رو با فرهنگ عاشورای حسینی آشنا کنیم و آگاه کنیم. نکته سومی که آقای آنزیشون داره بگه به عنوان رمز موفقیت شیعه هست، مسئله انتظاره. میگه شیعه در سراسر جهان معتقد هستند که روزی یکی از نواده های حضرت رسول اکرم خواهد آمد و تمام حکومت های باطل را از بین خواهد برد و حکومت نوینی بر پایه عدل الهی در سراسر جهان دفاع خواهد کرد. و این تفکر ضد استکباری آمریکاست. این تفکر با فرهنگ آمریکا همخوانی ندارد. ما باید تلاش کنیم این فرهنگ انتظار و فرهنگ مهدویت رو در میان مسلمان ها ببینید شیعی کمرنگ کنیم. بعد ایشون میگه ما باید بیاییم مهدوی های دروغی در میان شیعه تأسیس کنیم. افرادی رو تحریک کنیم مدعی مهدویت باشند، مدعی بابیت باشند، مدعی ارتباط با حضرت مهدی باشند و اینها را هم با یک سری از اعمال نادرست و شنی گرفتار کنیم و از این طریق فرهنگ مهدویت رو در میانش یک کمرنگ کنیم. الان که بنده با شما سخن میگویم عزیزان، در خود عراق 25 نفر شناخته شده یا مدعی امام زمان هستند یا فرزند امام زمانند یا نائب امام زمانند. متاسفانه در این شهر ما هم بعضی از افراد بی نصیب نبودند و من در جلساتی که داشتیم در شهرهای مختلف در این ایام قدیر این رو گفتم، خب اینها این قضیه یمانی ها، اونهایی که معتقد هستن فردی به نام احمد الحسن فرزند پنجم آقا امام زمان آمده و دارد یک سری بحث هایی رو مطرح می کنه، جوانهای ما را دارن منحرف می کنن به هوای این که این آقای احمد بصری آمده زمینه را برای آمدن امام زمان فراهم کنه، که متاسفانه در این شهر ما، من عذر میخوام، من میخوام بی پرده سخن بگویم، من بلد نیستم مجامله بگویم، اون کسی که رهبری این فتنه دجالیه و کفر را دارد یکی از بازنشستگان عزیز سپاهی ما هست، رفته در نجف با این اراذل اوباش عکس انداخته، پروفایل موبایلش هم همین اراذل اوباش گذاشته. اینها دنبال این هستن که باید مرجعیت از بین بره. همین سه روز چهار روز قبل از یکی از همین آقایانی که به نام فتحیه یکی از شاگردان حضرت آیت الله العظما جوادی آملی بود، من خدمت ایشون که بودم گفتم آقا شاگردان شما هم بی بهره نبودن. ایشون در یک کلیپ رسما اعلام کرده ما باید این سه نفر رو از صفحه بیبی برداریم. نفر اول مقام معظم رهبری، دوم آیت الله سیستانی، سوم آیت الله مکارم. مادامی که این سه نفر هستن، این فرقه یمانی احمد بصری نمیتوانند جهان را آماده کند برای آمدن حضرت مهدی. حالا من نمیدونم این مهدی چه مهدی است که میان بزرگان ما، مراجع ما نستجیر بالله مانع آمدن این آقا هستن. خب این آقا سال 1424 یعنی 16 سال قبل یک نامه نوشت به علما و مراجع قوم و ایران. نفر اول اسم مقام معظم رهبری بود، نفر دوم اسم بنده بود، دعوت کرده بود به مناظره. بنده بیش از 100 بار در ماهواره‌های جهانی اعلام کردم، در فضای مجازی، در سخنرانی ها گفتم من با این آقا آماده هستم هم مناظره کنم هم مباهله کنم. مناظره نه اینکه ایشون فرزند حضرت مهدی است، مناظره نه اینکه ایشون از طرف حضرت مهدی مأموریت دارد، نه، من مناظره می کنم ثابت کنم این آقا کافر مرتد نجس مهد و ردمه. خب چرا نمیان برای مناظره؟ میرن چهار تا افراد بی ثبات ناآگاه رو فریب میدن. بنده گفتم حاضرم هم مناظره کنم هم مباهله کنم. مباهله از معجزات اسلام، معجزات شیعه هست که اگر دو نفر حق و باطل با هم مباهله کنن، خدای عالم طرف باطل رو فی المجلس نابود میکنه. چرا نمیان؟ این آقای که سراپا کتابهاش مملو از کفره، میگه حضرت ابراهیم بت‌پرست بوده، حضرت یونس در آتش جهنمه، امیر المؤمنین در وجودش ظلمت بوده، اگر ظلمت در درون حضرت علی نبود به جای پیغمبر می‌نشست، لازم نبود رسول اکرم بیاد. آقا امام حسین در وجود شرک بوده، آقا چیزی از مقدسات ما نگذاشتن اینها سالم بمانه. من بارها گفتم والله والله بالله این فرقه یمانی که امروز یک فتنه‌ای شدن از فتنه داعش و منافقین خطرناک‌ترند. در نماز جمعه که در اطراف قم داشتن، خطیب جمعه به آقایان میگه آقا برید کتاباتو بفروشید، فرشاتو بفروشید، ماشینتونو بفروشید، اسلحه تهیه کنید. امام ما احمد حسن دستور بده ما این علما و مراضه و طلاب رو 500 تا 500 تا قتل عام بکنید. اینها من تأسف میخورم. ما همین از یکی از شاگردانمون رو فرستادیم قزوین با این آقا مناظره کنه، چشمش افتاده بود به ایشان، رنگش پریده بود. این آقا خدا من که توانایی مناظره با شما رو ندارم. 30-40 از طرفداراش بودن اونجا، گفتن آقا شما که این همه منم منم میگفتید، چطور رو یه طلبه از قم آمد قزوین حاضر نیستی باش مناظره کنی؟ همین مناظره نکردنش باید تعدادی از طرفدارهاش ازش دست کشیدن. یه مقدار مشکل ما هست عزیزان ما، ما فرهنگ مهدویت رو خوب برای مردم تبیین نکردیم. در حوزه پاسخگویی به شبهات حضور فعال نداریم. به تعبیر مقام معظم یاد کردم فضای مجازی که قتلگاه جوانها شده، در این قتلگاه جوانها حضور فعال نداریم. بنده معمولا هر شب 2 ساعت 3 ساعت کارم در فضای مجازیه. غالب این شبکه‌های ماهواره‌ای رو هم رصد می‌کنیم. ادعی هم گذاشته اینها را پیاده می‌کنن در اختیار من قرار می‌دن. ما اندیشمندان ما، علمای ما، طلاب ما، اساتید دانشگاه‌های ما حضورشون در فضای مجازی در این جنگ فرهنگی خیلی کم رنگ. من واقعا تأسف می‌خورم. من خدمت حضرت آیت الله عابدینی عرض کردم که حضرت آیت الله عرافی که دیداری که در قزوین داشتن همون روز تشریف آوردن منزل ما، 1 ساعت خورده ای ما جلسه داشتیم، صحبت داشتیم. ایشون میگفت ما باید تلاش کنیم این اساتید حوزه های علمی طلبه های ما همگی مجهز باشن به روش پاسخگویی به شبه ها، نه آشنا با پاسخ به شبه ها. باید اینها ملکه پاسخ به شبه ها رو داشته باشن. من از عزیزم که به تازگی مسئولیت حوزه علمیه قزوین رو به عهده گرفته به ایشان خوش آمد میگویم و این مسئولیت رو بر ایشون تبریک عرض میکنم و از ایشون عاجزانه میخواهم در حوزه دفاع از حریم ولایت که امام صادق میفرماید بلن یناد به شیئ کما نودی بالولایه، ما در میان معارف دینی چیزی همپایه و همسطح ولایت نداریم. مرحوم کلینی در جلد دوم کافی 18 تا 19 تا روایت آورده از صفحه 18 تا بیشتر. در جلد اول صفحه 234 حدود 13-14 تا روایت آورده من مات بلا امام مات میتت جاهلیه، هر کس بدون امام از دنیا برود مرگش مرگ جاهلی است. با اینکه این در حوزه ولایت امامت اهل سنت هم به صراحت روایت را آوردن، آقای مسلم در کتاب صحیحش که اصح الکتب بعد از قرآنه، ایشون در این کتابشون در جلد 6 صفحه 22 حدیث 46-86 میگه من مات بلا امامی مات میتت جاهلیه. احمد ابن حنبل در مسند جلد 4 صفحه 96 از پیغمبر نقل میکنه فرمود من مات به غیر امام مات میتت جاهلیه، نگفتن من مات بلا صلاة مات میتت جاهلیه، من مات بلا صوم و حج مات میتت جاهلیه. بحث انکار ضروریت دین نیست، ولذا من از همه عزیزان تقاضا دارم که در این حوزه دفاع از حریم ولایت و امامت بیش از گذشته دست وارد بشوید. در این ایام عاشورا با سید شهدا که خود کشته راه ولایت و امامت بود و برای احیای امر امامت و ولایت حتی حاضر شد از تمام زندگیش و زن بچه‌اش بگذرد، در آخرین لحظات روز عاشورا اولین جمله‌ای که حضرت در اون آخرین لحظه‌اش میگه الست ابن نبیکم و ابن وصی نبیکم، آیا من فرزند وصی پیغمبر شما نیستم؟ به چه جرمی دارید با من جنگ میکنید؟ حلالی رو حرام کردم، حرامی رو حلال کردم، بدعتی رو گذاشتم،
پاسخ دادن ما با تو می جنگیم بغزند عبی، به خاطر اینکه از پدر امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب بغض کینه داریم. ولی دا انشاءالله عزیزان ما در این حوزه قدم بردارن. من باز در پایان از برادر عزیزم و صدیق گرامم جناب جای ابراهیمی عزیز که عمری را در این زمینه گذاشتن تشکر می کنم و عمر با عزت و سلامتی برای این عزیزم از خدا می خواهم و موفقیت روزافزون برای ایشون طلب می کنم و از همه شما گرامیان و دستگاران باز تشکر می کنم برای تکریم از مقام علم و عالم و تکریم از مقام دانش و دانشمند این جلسه با شکوه را تشکیل داده اید. من تشکر می کنم. خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی حسین و اهل بیتش، فرج منتقم خون شهیدان حجت ابن الحسن نزدیک بگردان، ما را از یاران خاص سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده، انقلاب ما به انقلاب جهانیش متصل بفرما، خدمتگزاران به اسلام قرآن و اهل بیت دل احد مقام و عزب رهبری موفق و معید بدار. الهی تمام مجاهدین ما در سراسر جهان در جبهه نفاق علیه ایمان مبارزه می کنند، بالاخص عزیزان ما در یمن نصرت نهایی عنایت بفرما. خدایا از همه گرفتاران ببیج عزیزان ما در کشمیر، از آنها رفع گرفتاری بنما. الهی با آبروی امام حسین حوائج این جمع ما برآورده نما. دعاهای ما به اجابت برسان. حدی برواه پاک انبیا اولیا شهدا صدیقین صالحین بالاخص امام راحل و دو یادگارش صلوات قرآن خبر فرمانید.